کنار هم باشیم، با هم مهربان باشیم و دوست داشته باشیم هم دیگر.
انشالله.
لطف کردیم که همراه امروز برنامه زنده با زندگی بودین دوستان عزیز. فردا باز هم در کنار شما خواهیم بود و گپ و گفت ما درباره احتیاط ادامه داره.
خدا نگهدارش.
خداحافظ.
بیشترین مدال المپیک در تاریخ ایران. اولین حضور ایران در المپیک به سال 1279 هجری شمسی برمی‌گردد. یعنی به دوران قاجار، وقتی یک ورزشکار ایرانی در رشته شمشیربازی در المپیک پاریس شرکت کرد. از آن زمان تا به امروز ایران 17 دوره در مسابقات المپیک حضور داشته که از این 17 دوره 8 بار مربوط به بعد از انقلاب بوده است. قبل از انقلاب پرنشان‌ترین کاربان ایران در المپیک شامل حداکثر 7 مدال می‌شد. اما بیشترین مدال ایران در المپیک سال 1391 در شهر لندن اتفاق افتاد، وقتی کاربان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با 53 نفر برای اولین بار توانست 5 مدال طلا، 6 مدال نقره، 2 مدال برنز کسب کرده و در رده 15 جهان و رده 11 رقابت‌های مردان جهان بایستد. این اولین بار بود که کاربان ورزشی ایران در المپیک توانسته بود مجموعاً 13 مدال کسب کند و به این ترتیب پرنشان‌ترین المپیک تاریخ ایران را رقم بزند.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. مرا به باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران افغانستان توجهتون را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان با حامد کرزی دیدار و درباره آخرین تحولات مهم این کشور و منطقه گفتگو کرد. و گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، در دیدار عصر روز شنبه محمد اشرف غنی با حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در ارگ، در خصوص روند مذاکرات صلح، تقویت اجماع ملی و سیاسی و استقرار صلح عادلانه و پایدار در این کشور تبادل نظر کرد. روند مذاکرات صلح افغانستان که قرار بود پس از ماه مبارک رمضان در استانبول ترکیه برگزار شود، در حالی از ابهام قرار دارد و البته تاکنون هر نشستی که در کشورهای مختلف و منظور روند صلح افغانستان برگزار شده هیچ نتیجه نداشته و با شکست مواجه شده است. انفجار مرگبار موتر حامل استادان و دانشجویان دانشگاه البیرونی پروان خشم و تنفر دولت افغانستان را برانگیخت. با گزارش خبرگزاری شفقنا، بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای عصر روز شنبه هنگام عبور موتر حامل استادان و دانشجویان دانشگاه البیرونی در نزدیکی شهر بگرام در ولایت پروان، 4 تن کشته و 13 تن دیگر نیز زخمی شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی اعلام کرد، دشمنان این کشور یک بار دیگر ضدیتشان را با علم و دانش و ترقی و تعالی کشور نشان دادند. در بیانیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است، تروریست ها با انجام این گونه جنایاتشان نمی توانند عزم و اراده استادان و دانشمندان ما را برای تربیت نسل آینده تضعیف کنند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان در حالی از تحویل کمپ کابل جدید و نیروهای افغان خبر داده که تخریب تجهیزات نظامی آمریکا در این کشور متوقف نشده است. با گزارش تسنیم بر اساس بیانیه وزارت دفاع افغانستان در مراسم تحویل کمپ نظامی کابل جدید و نیروهای افغان، نجیب الله وردک معاون اول این وزارت و جنرال اسکات میلر فرمانده نظامیان تروریست آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور داشتند. عبدالقیوم رحیمی والی لوگر چند قبل با اشاره به خروج نیروهای تروریست آمریکایی از افغانستان گفت این نیروها پایگاه فابشنک مخروب عصر را به نیروهای امنیتی افغان تحویل دادن، اما همزمان با ادامه روند خروج نظامیان تروریست آمریکایی از افغانستان بیش از 10,000 قطعه تجهیزات نظامی آمریکا به جای تحویل به نیروهای افغان کاملا تخریب شدند. فؤاد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اواخر ثور سال جاری گفت که آمریکا کمپ مرهد در منطقه ریشخور کابل را به نیروهای عملیات ویژه افغانستان تحویل داده و پیشتر نیز نظامیان تروریست آمریکایی مستقر در ولایت هلمند کمپ آنتونیک را به فرقه 215 میوان تحویل داده بودند. همچنین نیروهای آلمانی هم کمپ مایک اسپن را به فرقه 209 شاهین افغانستان تحویل دادند. ولی با این حال وزیر دفاع آمریکا از اعزام نیروهای ویژه به افغانستان هم خبر می‌دهد. پیرامون این موضوع همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی داشته است با عباس حسن‌زاده، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان.
محترم عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، وزیر دفاع آمریکا از اعزام نیروهای ویژه به افغانستان سخن گفتند. هدف از اعزام این نیروها به نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. همانطور که شما میدانید افغانستان به خاطر دارو بودن وضعیت خاص جغرافیایی و بحران هایی که در طول 4 دهه گذشته در کشور وجود داشته، امروز کشورهای مختلف منافع خودشان را در افغانستان میبینه و برخی از رقابت هایی که در منطقه دارند در مسائل جغرافیایی و شرق و غرب دنیا وجود داره، قدرت هایی که با هم رقابت دارن چی در مسائل سیاسی و چی در مسائل امنیتی و چی در مسائل اقتصادی، امروز اینها با همین رقابت ها تصمیمات که گرفته میشه در بعض موارد این تصمیمات یک مقدار عجولانه صورت میگیره که از جمله همین ورود یا خروج نیروهای خارجی از افغانستان فکر میکنم روی همین مبنا بوده و با توجه به همین مسائل فکر میکنم که تصمیم گیری جدید ایالات متحده آمریکا مبنی بر وارد کردن نیروهای ویژه در افغانستان روی همین مبناست که تداعیگر همین مسئله است و اونها عجولانه تصمیم گرفتن که نیروهای خودشان از افغانستان خارج بکنن و امروز دوباره همین تصمیم را گرفتن که نیروهای ویژه را وارد افغانستان بکنن تا رقابت هایی که بین قدرت های جهانی هست اونها بتونن از جغرافی های افغانستان کنترل بکنن.
چرا آمریکایی ها تن به خروج دادن که امروز میخواهند دوباره نیروی ویژه اعزام بکنند؟
به دلیل توافقاتی که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در معاهده‌ای که امضا گردیده بود، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قید گردیده بود و یک از شروط اساسی طالبان بر همین مبنا بود که باید نیروهای خارجی و خصوص ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج بشه و زمانش هم کوتاه مدت بود که در این بره و زمان اعتراضاتی که طالبان هم فعلا دارند به همین خاطر است که نیروهای خارجی و نیروهای نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا در زمان خودش خارج نشده و یکی از شرطهای اساسی طالبان تحقق پیدا نکرده. به همین خاطر نیروهای آمریکایی در زمان مشخص خود نتوانست خارج بشه و امروزه که هم تبلیغات میشه نیروهای خارجی خارج میشه، با توجه به اهدافی که و منافعی که آمریکایی ها در کشورهای منطقه داره، نیروهای خود از افغانستان خارج و با کشورهای همجوار افغانستان جابجا میکنن و این نشان دهنده این است که آمریکایی ها تا هنوز اعتماد کامل پیدا نکرده که از افغانستان خارج بشه و در اینجا هم بتانند که به او اهداف خاص خودشان برسند.
ترکیه هم گفته اگر افغانها بخواهند نیروهای ترکیه در افغانستان میماند. به نظر شما یا ضرورت و حضور این نیروها وجود دارد در افغانستان؟
فعلا با توجه به شرایط خاص افغانستان و اینکه نیروهای خارجی و ایالات متحده آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان گرفته، نیروهای ترک ها میتونند که برای امنیت افغانستان تاثیرگذار باشد و تعداد این نیروها را در افغانستان اگر افزایش بده فکر میکنم تاثیرگذاری خاص خودشان را دارد. در این قسمت ما تردید نداریم که ترک ها در اداره امنیتی می توانند در هر کشوری وارد شود و در اونجا برای امنیتی از او کشور مؤثریت خودش داشته باشد.
چرا به جای تداوم حضور برای برقراری صلح در افغانستان تلاش نمیشه که همیشه سخن از ورود و خروج نیروهای خارجی در افغانستان میره؟
اصفانه یکی از معضلات و مشکلات افغانستان همین مسئله است. با توجه به اینکه ناامنی ها و بی‌ثباتی ها در طول دو دهه چهار دهه گذشته در افغانستان همین مسائل را رسانده و قدرت های جهانی منطقه‌ای و بعضی از کشورهای همسایه هم در این زمینه اونا متاسفانه با دخالت هایی که در امور مسائل امنیتی افغانستان داشته باز هم میخواهند که تاثیرگذار باشند و منافع خودشان را در افغانستان با حضور نیروهای نظامی و امنیتی جستجو بکنند و این نشان دهنده این است که قدرت های جهانی و منطقه‌ای جنگ های نایبی خودشان را در افغانستان انجام میدن متاسفانه و مردم افغانستان است که متضرر میشه و منافع افغانستان زیر خطر قرار میگیره و این به نفع مردم افغانستان نیست.
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود با عباس حسن‌زاده، آگاه مسائل افغانستان در رابطه با بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اعزام نیروهای ویژه آمریکا به این کشور. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر اهمیت حضور زنان در تقویت روند مذاکرات صلح بین الافغانی تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله عبدالله روز شنبه در دیدار با شماری از زنان عضو کمیته شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در قصر سپیدار افزود، افغانستان به گذشته بر نمی‌گردد و دستاوردهای مردم در راستای حقوق و جایگاه زنان در روند صلح حفظ و تقویت خواهد شد. در این دیدار همچنین در خصوص تحولات جاری، چگونگی ادامه گفتگوهای صلح، حقوق، جایگاه و تقویت نقش زنان در روند صلح بحث و تبادل نظر شد. سرانجام پس از اعتراض مردم ولایت فاریاب افغانستان به انتصاب والی جدید این ولایت، داوود لقمانی به عنوان والی جدید غزنی معرفی شد. با گزارش خبرگزاری آوا، حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی اعلام کرد داوود لقمانی والی سابق فاریاب به عنوان والی جدید غزنی از سوی محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان تعیین شده است. این در حالی است که لقمانی برای مدت کوتاهی به عنوان والی فاریاب انتخاب شد، اما در پی اعتراض‌های گسترده مردم این ولایت و مخالفت مارشال عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان به کابل فراخوانده شد. رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان با بیان اینکه تحقیقات حمله به مکتب سید الشهدا تاکنون به جای مطلوبی نرسیده گفت به زودی عاملان این حمله تروریستی را معرفی خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، احمد ضیا سراج روز شنبه در نشست خبری مسئولان ارشد امنیتی افغانستان با بیان اینکه تاکنون کسی در رابطه با حمله تروریستی مکتب سید الشهدا توقیف نشده است، از مردم خواست به این اداره فرصت دهند تا عاملان این حمله مرگبار را شناسایی، بازداشت و مجازات کنند. رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان درباره طرح امنیتی برای غرب کابل پایتخت این کشور گفت سراسر افغانستان با مشکل امنیتی روبروست و یک طرح سراسری برای کل کشور و به خصوص کابل در دست دارند که غرب کابل نیز شامل آن می شود. شش محافظ خط آهن خواف هرات بین ایران و افغانستان بر اثر انفجار ماین کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سید وحید قتالی والی هرات گفت این 6 نفر که از خط آهن خواف هرات حفاظت می‌کردند عصر روز شنبه بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی غوریان این ولایت کشته شدند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. این 4 باری است که نیروهای نظامی حفاظت از خط آهن خواف هرات در چند ماه اخیر هدف قرار می‌گیرند. مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از روند صلح افغانستان تاکید و روابط تهران و کابل را قابل اعتماد و تاریخی توصیف کرد. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد که میرویس ناب، سرپرست و معاون سیاسی وزارت خارجه این کشور، روز شنبه با سید رسول موسوی، دستیار و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و درباره روابط دو کشور بحث و گفتگو کردند. در این اطلاعیه آمده که میرویس ناب ضمن خوشامدگویی با موسوی با وی پیرامون آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و روند مذاکرات صلح افغانستان سخن گفت و تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از موضع مردم و دولت افغانستان در مذاکرات صلح و تلاش‌های آن کشور در ایجاد اجماع منطقه‌ای برای حمایت از این روند را مهم و ارزنده خواند. موسوی نیز با تشریح اهداف سفرش به کابل روابط بین ایران و افغانستان را تاریخی و قابل اعتماد دانسته بر تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند گفتگوهای صلح افغانستان باثبات و حفظ دستاوردهای 2 دهه گذشته تأکید کرده است. همچنین دو طرف در مورد اهمیت امضای سند جامع همکاری‌های بین افغانستان و ایران، تقویت روابط دو جانبه و گسترش همکاری‌های مرزی و کنسولی بین دو کشور و نقش جمهوری اسلامی ایران در تامین صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. و اما دقایقی هم با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. در ابتدا مطلبی از روزنامه خراسان با این عنوان: بلینکن پا جای پای پومپئو می‌گذارد. به نوشته خراسان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت بایدن اولین سفر خود را به اراضی اشغالی فلسطین آغاز و در بیت المقدس با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد. این سفر و نکات مطرح شده در آن از ابعاد و زوایای مختلف قابل نقد است. اولین نقد محل دیدار است که در بیت المقدس صورت گرفت، حالان که پایتخت سیاسی فلسطین اشغالی تل ابیب است نه بیت المقدس، و ترامپ بود که برخلاف اصول و قوانین بین المللی سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس منتقل کرد تا بر مواضع و سیاست این رژیم در تبدیل بیت المقدس به عنوان پایتخت خود مهر تایید بزند. و اکنون بلینکن نیز به اقدام مشابهی دست داده است که این کاملا در تناقض با رویکرد و مواضع اعلامی دولت بایدن در حمایت از طرح تشکیل دو دولت در اراضی اشغالی فلسطین است. همچنین این اقدام بلینکن نادیده گرفتن پیام اصلی انتفاضه و جنگ اخیر بود که در واکنش به تعرضات رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان در کوچه اجباری فلسطینی‌ها در شیخ جراح آغاز و بلافاصله به سراسر سرزمین‌های اشغالی کشیده شد و در نهایت به مداخله گروه‌های مقاومت و جنگ 12 روز انجامید. یکی از پیام‌ها و نتایج اصلی این جنگ به حاشیه راندن طرح معامله قرن بود که در آن دولت ترامپ می‌خواست به طور یک طرفه به همه خواسته های صهیونیست‌ها از جمله تبدیل قدس به عنوان پایتخت این رژیم جامعه عمل بپوشاند. اما اکنون بلینکن با دیدار با نتانیاهو در قدس به جای تل ابیب دقیقاً برخلاف اهداف این جنگ گام برداشته است. از همه مهمتر این که هرچند بنا بود این سفر به موضوع آتش بس محدود شود، اما بلینکن این فرصت را در اختیار نتانیاهو قرار داده است که آن را با فرصتی برای تکرار القاعات خود بر دولت بایدن در خصوص مذاکرات هسته‌ای تبدیل کند. و بر همین اساس در صورتی که تغییری در رویکرد دولت بایدن در مذاکرات وین صورت گیرد، بی تردید نتیجه همین سفر بلینکن به اراضی اشغالی و دیدار با نتانیاهو خواهد. و اما روزنامه جوان: غزه کار نتانیاهو را تمام کرد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی هنوز از زیر بار انتقادات شکست از گروه‌های مقاومت در غزه رهایی نیافته بود که خبر توافق احزاب مخالفش برای تشکیل کابینه ائتلافی شوک بزرگی به او وارد کرد. توافقی که می‌تواند با عمر 12 ساله ریاست او در کابینه صهیونیستی که 4 جنگ علیه غزه را در کارنامه سیاه خود دارد پایان دهد. در حالی که تنها چند روز دیگر تا مهلت احزاب صهیونیستی برای تشکیل کابینه ائتلافی باقی مانده بالاخره تعدادی از رهبران صهیونیستی با یکدیگر به توافق رسیدند. منابع اسرائیلی از توافق نفتالی بنت رهبر حزب یمینا با یائیر لاپید رهبر حزب آینده ای هست و مأمور تشکیل کابینه جدید اسرائیل برای تشکیل دولت چرخشی خبر دادند. طبق این توافق نفتالی بنت تا سپتامبر 2023 صدر اعظم می شود و سپس لاپید تا نوامبر 2025 جایگزین وی می شود. این موضوع با آیل شاکت دومین قطب در رهبری یمینا بستگی دارد و از آنجا که عناصر چون شاکت در حزب یمینا اشتیاق کمتری برای ورود به چنین دولتی دارند، این مسئله در سرنوشت دولت تغییر تعیین کننده است. جوان در ادامه نوشته است توافق احزاب صهیونیستی برای تشکیل کابینه خشم نتانیاهو را به همراه داشته است. بودجه ویژه بایدن برای رویارویی با چین، روسیه و ایران هم مطلبی انتخابی از روزنامه ایران است. جو بایدن بودجه 6 تریلیون دلاری درخواستی خود را به کنگره آمریکا ارائه کرد. 1.9 تریلیون دلار از این بودجه با رویارویی آمریکا با چین و روسیه در خاورمیانه و اروپا و همچنین قدرت گرفتن ایران اختصاص دارد. در سند بودجه آمریکا پیشنهاد شده است که تقریباً 665.8 میلیون دلار به طور خاص برای تقویت مقاومت اروپا و اوراسیا در برابر نفوذ خارجی و پیشبرد ادغام یورو آتلانتیک در کنار پرداختن به چالش‌های روبروشت از سوی روسیه و چین اختصاص یابد. علاوه بر این آمریکا یک بودجه 800 میلیون دلاری برای شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی جهت هدف قرار دادن مخاطبان در ایران، چین و روسیه و همچنین کشورهای آفریقایی و خاورمیانه در نظر گرفت. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت و برنامه بررسی مطبوعات ایران رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپارم.
تشکر میکنم از شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراهی فرمودید. در ادامه نشرات لطفاً با ما باشید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده. سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. گویان از سر بازیچه حرفی، کزان پند نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان بخواند آیدش بازیچه در گوش. همراهان نهایت گرامی سلام و امید که جانتان جور باشد و اوضاع به کامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. بزرگان بی نهایت بزرگی در عرصه های مختلف فرهنگی و تمدنی و علمی در این حوزه درخشیدن که همه ما به آن افتخار می کنیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ برنامه ای را تدارک دیده و پیشکشتان می کنیم که پند پیران نام دارد. این پارچه های تمثیلی زیبا همه ریشه در فرهنگ غنی و مشترک پر از پند و حکایت و موعظه دارد. کیست که در این جغرافیا باشد و از سعدی و حکایاتش و جامی و بهارستانش و عطار و سیمرغش و کلیله و دمنه و فطرت نامه و غیره نشنیده باشد. حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان میکنیم. حکایت امروز ما سخنان اسرارآمیز نام دارد. اگر تا پایان پای این حکایت قند و پند بنشینید، حظ و بهره ای را نصیب میبرید که ریشه در فرهنگ غنی من دارد.
من نمی کردم که راه تا این اندازه طولانی باشد.
خسته ای پیرم هست.
می بینم که تو هم نفسهایت به شماره افتاده.
کامهایت رو تندتر بردار تا به کاروان برسی.
توان ندارم. تو می توانی برو.
نه هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.
یار همراه خوبی هستی. خداوند تو را برای همسرت حفظ کند.
من هنوز زنی را به نکاح خود در نیاورم.
چرا؟
زنی می خواهم که در دانش و بینش همتای او نباشد.
کمیاب است.
آره کمیاب. ولی او را پیدا خواهم کرد. ای پیر مرد،
بگو تا سخنت را فراموش نکردی.
بیا تا این مسافت را تو بر دوش من یا من بر دوش تو بنشینم.
چه میگویی مرد؟ من سنگینی ردا و جامعم را نمیتوانم بردارم. چگونه تو را بر دوش بگیرم؟ چه مرد نادانیست.
بسیار خوب، فراموش کن.
از جوانی چون تو چون این سخنانی بعید است.
مزارع زیبایی در راه ما است و ما از زیبایی آنها غافل.
آره چون این است. من از سرسبز یا ترابت درختان بیشتر لذت میبرم.
آنجا را نگاه کن.
مزرعه بسیار زیبایی است.
گمان میکنم در این مزارع غله های مورد احتیاج را کش میکنم.
آره همینطور است.
نمیدانیم که آیا قله این کشتزار را خوردن یا نه.
ای مرد، قله ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه میتوان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را درک نمی کند.
نادان است.
پیر من، صدای آن جمع را میشنوی که به سوی ما می آیم؟
هری می پندارم قبیله ای در این نزدیکیست.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل می کنن.
درست می گویی.
مرگه هست، خداوند رحمتش کند.
پیر من، آیا می دانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق تر نباشد.
چرا پیر من؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم می کنند، حال می گویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه مده.
من بیش از این با تو سخن نمی گویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانه‌ات نزدیک است.
هری هری، می توانیم قدری بیاسایم و خستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل، تو را به خانه‌ام میبرم و پس از قدری استراحت به راه ما ادامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر من و گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
که تو چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به سطوح آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری آری،
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشت زاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشت زار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سوالات عمر را به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهند ماند.
چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی و از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
باشد. گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری آری آری. سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورند.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
ها؟ چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست. و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است؟
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آره، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری آری، او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کنار یکی در روزگار بگذارید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم،
از اینکه فرصت‌های خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم کمال تشکر را داریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بیبدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیل‌های بی‌نهایت زیبا و خاطر پسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. در این دقایق نورانی ظهر درود میفرستیم به شما دوستان عزیز از قرار بندگی رادیو دری. خوشحال هستیم که با ما همراه هستیم. بارالها، چگونه دستهایم را به آسمان نزدیک کنم و خالی برگردانم؟ چگونه تسبیح بگردانم و دوباره به ابتدای کار خود که ناتوانی من است بازگردم؟ حالان که هر دانه قدمی است به سوی تو که وعده داده ای اگر یک قدم به سمت تو بردارم چندین قدم به من نزدیک خواهی شد. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. با اطلاعاتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 و 48 ثانی است. دوستان، در دین اسلام همه مسائل علت و فلسفه خاص خودش دارند. هیچ امری به علت نیست. نماز هم که بهترین عبادت است، فلسفه‌ای داره از خودش. در این باره حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام می‌فرماید: نماز اقرار بر ربوبیت خداوند عز و جل است و نفی شرک برای خداوند و ایستادن انسان در برابر او با حال تضرع و فروتنی و خضوع و اعتراف به گناهان و نیز درخواست عفو از تقصیرات و برطرف ساختن آثار گناهان است که شخص در گذشته مرتکب شده. صورت نهادن بر زمین به خاطر بزرگ داشت خداوند جل جلاله است. نماز سبب میشه بنده پیوسته به یاد خدا باشه، او را فراموش نکنه، تاقی و یاغی نباشه، با خشوع و با رغبت خواستار فزونی بهره خود در دین و دنیا باشه، پیوسته و شبانه روز در مقام بندگی و به یاد خدا باشه. و همین نماز گذاردن شخص در پیشگاه پروردگار خود بازدارنده است از گناهان، از فسادهای گوناگون. غرور و طغیان و خودخواهی را از بنده دور می کند و او را از گناهان و ناروایی ها به دور می دارد. یکی دیگر از اسرار نماز تشکر از خداوند است. باید اشاره کرد به این که در قرآن آمده: ستایش و عبادت کنید پروردگاری را که شما و نیاکان شما را آفرید، هستی شما و همه از اوست، پس شایسته است که ما به خاطر این همه نعمت از ولی نعمتمان که خداوند است تشکر کنیم. و برای تشکر از پروردگار چه حرکتی بهتر از نماز؟ خداوند می فرماید: پیوسته به یاد من باشید تا شما را مورد رحمت خود قرار دهم. یاد کردن ما از خداوند برای او که مالک جهان است سودی ندارد، ولی یادی که ما از خداوند می کنیم باعث پیروزی و رستگاری خود ما در کارهای ما می شه. بواسطه این نماز لغزش ها و خطاهای ما کمتر می شه، دعاهای ما مستجاب می شه، گره از کارهای ما باز می شه. یکی از صفات خداوند غنی است و معنی بی نیاز. خداوند بی نیاز است از هر چیز و هر موجودی. او خالق است و ما مخلوق. تنها مشکلی که دنیای علم و صنعت امروز با آن مواجه شد و نتوانست آن را حل کند، مشکلی نیست جز مشکل آرامش روحی. بیشک آمار و اخباری که از مناطق مختلف این کره خاکی به گوش ما میرسد شامل بیماری های روحی روانی و مصرف قرص اعصاب و آمار زیاد خودکشی است. هیچ چیزی به انسان کمک نمی کند جز یاد خدا و ایمان به او که با واسطه نماز ممکن است. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه صحبت‌های استاد شمشیری را میشنویم.
برداشتی از جزء 18 سوره نور هست. هر کس میخواد نور خدا در دلش قرار بگیره، نور علی علیه السلام در دلش قرار بگیره، نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دلش قرار بگیره، سوره نور آیه 35 رو مرتب بخونه. این رو به خودمون وانمود کنیم که هر روز با این آیه انس بگیریم. سوره نور یه آیه ای داره، آیه 32، که دستور میده به پدرها، به مادرها، به همه خوبان. خدا دستور میده، امر میکنه: و انکحوا الایاما منکم، بی همسر رو همسر بدید. خب اگر ازدواج کردن خوب بودن، خب ما را فراموش میکنن، اما اگر بد بودن هرچه بده به من میگن. خب بگن، مهم نیست. شما این آیه رو عمل کردی، چون این آیه رو عمل کردی، دستور خدا رو عمل کردی، خدا بهت عزت میده. سوره نور یه آیه ای داره که باور بفرمایید بیش از 200 طلاق رو با این آیه ما حل کردیم به لطف این آیه. میفهمد چقدر جالبه. ولی عفو، امر میکنه دوباره عفو کن، گذشته ها رو نادیده بگیر. ولی یسفهو، یعنی برگ بزن برو جلو، برگ بزن گذشته رو نادیده بگیر. یاد من چی گفتی؟ یاد آبی رو منو بردی؟ جلو همه میری میگی. خدا میفهمه الا تو حبونه ان یغفر الله لکم، دوست داری خدا ببخشدت، همین دو کار انجام بده. ولی یعفو، گذشت کن. ولی یسفهو، صفه بزن برو جلو. این روح لطیف انسانه. هر که این روح لطیف داشته باشه خدا بهش حکمت میده، به مقام رضا میرسه، خدا بهش عزت میده، هیچ وقت در زندگی نمیمونه. از خدا بخوایم خدایا این سوره نور رو در دل همه ما قرار بده. خدایا پروردگارا این سوره نور چقدر چیزای عجیبی داره. آیه 36 یه نکته داره. مگه هر خونه لیاقت داره قرآن بخونه؟ مگه هر خانواده لیاقت داره کلاس قرآن بذارن؟ خدا میفهمد من باید اجازه بدم. آیه 36 بخونید. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در خانه هایی که در آن ذکر خدا گفته بشه، قرآن تدریس بشه، اینها رو خدا اجازه داده، این خونه پربرکت میشه، این خونه رحمت نصیبش میشه، ملائک نازل میشن. خواهرم و برادرم، کاری کنیم ملائک تو خونه ها بیاد. چطوری؟ چگونه؟ با خواندن قرآن، با محبت به یک دیگر. اون وقت ببینید طلاق معنا نداره، درگیری و بلا معنا نداره. طبق سوره نساء آیه 147 خدای متعال قول داده من عذاب رو از شما دور میکنم. پس خدا ما رو نیافریده که اذیت بشیم، خدا ما رو نیافریده که زجر بکشیم. میگه عذاب دور میکنم. دو تا کار بکنیم، ان شکرتم، شکر بکنیم. زن و بچه رو میبینی، خدا شکرت که از من ضعیف و نحیف خدا اولاد خوب پا گرفته، همسری دادی باعث حفظم شده. این شکرها رو خدا خیلی دوست داره. دوم و آمنتم. آمنتم یعنی از آینده نترسیم. اگر بچه من بمیره، اگر همسرم بمیره، اگر پدر مادر بمیرن، من چه کنم؟ خدا هست. تا ببینیم بگیم همیشه، همیشه بگیم قل ان الامر کله لله، همه چیز امر خداست. باور بفرمایید هر کی از این آیه رو هر روز بخونه، آیه 154 آل عمرانه، هیچ وقت افسرده نخواهد شد، هیچ وقت دچار دگرگونی افکار و افکار مزاحم نخواهد شد. خدایا به حق این خوبان، به حق شنوندگان عزیز قسمت میدیم نور سوره نور رو به همه ما عنایت کن. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. دل جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان آیات 284 تا آخر از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علی ولی الله اشهد ان